العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فبه نستعين. اینجا عرض کردیم که مشهور فقهای ما بل کاد ان یکون اجماعا این است که کفار کما انهم مکلفون بالاصول مکلفون بالفروع ایضا، و ادله که بر این معنا ذکر کردیم فهرست را، یکی اجماع، یکی آیات، فلا صدق ولا صلا، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، ما صرفکم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، تا آخر یه آیاتی که دلیل سوم اطلاقات ادله احکام که لله علی الناس حج البیت موضوعش مستطیعه، میخواد کافر بشه میخواد مسلمان. دلیل چهارممون اون دو روایت بزنطی بود که ظاهرش بود پیغمبر اکرم بر اهل خیبر که یهود بودن اوش و نصف اوش برای شما گذارم، ظاهر الاش الافلام الافلام عهده، یعنی همه اش رو نصف اش بی که در باب زکات مطرحه.
ولی اینها دلالت نداره بر وجوب زکات.
چرا؟ چرا؟
برای این که تفصیل قائل نمیشه، برای این که اون گندم محط نصاب برسه یا نره.
نه
اگر زکات
خب نه الافلام الافلام عهد چه شد، یعنی همه اش اجازه بفرمون. اگه پیغمبر اکرم فرمود الاش و نصف اش، بابا من با شما وقتی میان میگم بابا تو همه اش رو نصف اش، شما دیگه خودت چون فقیهی میدونی که اش رو نصف اش که میگی یعنی با شرایطش که یکی از شرایطش نصابه، این یه واضحه زادون دیگه. حالا نمیخواست دیگه تمام خصوصیاتو، همه اش رو نصف اش با شرایطش که یکیش هم نصابه. دلیل دیگر مایی بود که احکام عقلیه تخصیص بردار نیست، قبح ظلم، حسن احسان، اینا یه چیزه که عقل حکم میکنه و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و عقل در احکامش تفصیلی بین مسلم و کافر قائل نیست، بنابراین حکم شرعم پیدا بشه. وقتی که اینو گفتی به عدم قول به فصل سایر احکامم میگه. و دلیل دیگری که مثلا میشه ذکر، بعضی از روایات که ما میبینیم احکام ضروریه رو در عرض اصول دین وظیفه همگانی قرار داده. در باب اول مقدمت العبادات در وسائل اونجا روایاتی هست که همون اصول اسلام ذکر کرده، بنی الاسلام علی خمس، اونجا بعضی از روایات این معنا دلالت داره. حالا ما دو توش یادداشت کردیم، اینا هنوز مربوط در درس دیروز. خلاصه یه روایت، روایت علی بصیره، وسائل جلد اول مقدمت العبادات باب اول حدیث دوازدهم، کلینی نقل میکنه عن علی ابن ابراهیم عن صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. خب هر جا علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر نقل کرده، ای ابی علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفیه که یکی از عمد واقفیه است، اساکش ابو بصیر هم بوده، چون ابو بصیر چشم نداشته، مکفوف بوده. قال سمعته یسأل ابا عبدالله علیه السلام، علی ابن ابی حمزه میگه شنیدم که ابو بصیر از حضرت صادق میپرسید ان دین لذف ترز الله علی العباد، اون دینی که خدا واجب کرده است بر بندگانش، ما لا یسعهم جهله ولا یقبل منهم غیره، ما هو اون دینی که خدا بر همه بندگان واجب کرده. خدا دینو بر مسلمان فقط واجب کرده یا دینو بر همه بندگان؟ علی العباد جمع محلا به الف لام است و مفید عمومه، دین اسلام وظیفه همه مردمه، کافرم وظیفه داره به مسلمان بشه دیگه. الدین لذف ترز الله علی العباد ما لا یسعهم جهده ولا یقبل منهم غیره ما هو. و دین، اساس دین که همه باید بدونن و ندونن جهل عذر نیست. روز قیامت میگن چرا اینو نرفتیم که نیم دونستن، میگن هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری. حالا اون چیه؟ فقال حضرت فرمود شهادت و الله اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت من استطاع الیه سبیلا و صوم شهر رمضان و الولایه. در عرض شهادتن که وظیفه همگانی است اقامه صلات و ایتاء زکات هم ذکر شده. اون دینی که همه بندگان ازش سوال میشن و جهل هم عذر نیست، ایناست. هیچ ترتیبی دیگه ذکر نشده. شهادتین و اقامه صلات و حج البیت و اصول ضروری اسلام در عرض شهادتین ذکر شده. پس معلوم میشه روز قیامت همینطور که به کافر میگن چرا تو مسلمان نشدی، همینطور بهش میگن چرا نماز نخوندی. این یه روایت. روایت بعدی روایت سلیمان ابن خالد در همون باب اول مقدمت العبادات، روایت 17 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن سلیمان ابن خالد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام عن الفرا اخبرنی عن الفرا ازلت افترز الله علی العباد ماهیا. اون واجبات که خدا بر بندگان واجب کرده چی چیه؟ نگوته بر مسلمین، علی العباد. فقال شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة الخمس و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایه فمن اقامهن و صدده، یعنی محکم کاری کرده باشه، و قاربه، و قاربه معنیش نیست، یعنی به واسه اینها به خدا نزدیک شده باشه، و اجتنب کل مسکر دخل الجنه. علایالن از این دو حدیث استفاده میشه که همینطور که شهادتن بر همه واجب است، اقامه صلات و ایتاء زکات هم بر همه واجب است. ترتیبی بین اینها قائل نشده. ظاهرش نیست در عرض همه. نه. افترض الله علی عباد، دینی که خدا بر بندگان واجب کرده. خب این بعد شما میگی ندارد اینجایی بعد. بله. خب پس یعنی مثلا فرض بگید صلات هم مقدمه بر زکاته و وجوبه، خب این ترتیب نیمشه اینا. خب ولایت هم هست. خب وصول بله. خب بله ولایت هم با قولشون. نه حالا ولایت را بله، ولایت را به یه معنا از اصول هست، به یه معنا از فروعه. ما این روایت ها اینجا، من این نکته رو یه وقتی دیگه هم عرض کردم، این روایت ها که حالا خوندیم اینا اصول و فروع رو قاطی کرده، همه رو با هم ذکر کرده. اما اون روایات دعائم که میگه بنی الاسلام علی خمس یا دعائم الاسلام خمس، اگر آقایون توجه داشته باشن در اونا توحید و نبوت و معاد ذکر نشده، که بنی الاسلام علی خمس، صلات و زکات و صوم و حج و ولایت. از اینجا ما می‌فهمیم که اصول دین که امور اعتقادی نمیخواد ذکر بکنه در او خمس. بعد از آنی که انسان معتقده به توحید و نبوت و معاد هست، احکام عملی اسلام رو میخواد ذکر کنه. یه امور اعتقادی داریم که وظیفه قلب است، اعتقاد به اونها، او شهادتین است و اعتقاد به معاد و بفرمایید اعتقاد به ائمه، اونو اصلا در این روایات دعایم نمیخواد ذکر کنه، اونایی که پنج تو ذکر کرده از اول نماز رو ذکر میکنه. بنی الاسلام علی خمس، صلاة، زکا، صوم، حج، ولایه. این چطور چهار توش امور عملیه، صلاة و زکاة و صوم و حج امور اجرایی، ولایتی هم که در اینجا ذکر میکنه امور از امور اجرایی نه، یعنی از امور عملی نه اعتقادی. مراد این نیست که من دوست اهل بیت باشم یا معتقد به اهل بیت، مسئله اعتقاد مسئله دیگه است. اولا یکی از اشتباهاتی که افراد دارن اینجا ولایت رو به معنی دوستی اهل بیت معنا میکنن. دوستی اهل بیت امر قلبی است، امر عملی نیست. اعتقاد به امامت هم این امر قلبی است. ولایتی که اینجا گفته در عرض صلات و صوم و حج و زکات ذکر کرده، اون چارتا از امور عملی و اجرایی است، ولایت هم از امور اجرایی. معناش اینه که مردم همینطور که موظفند نماز بخونند، نماز رو به پا بدارند، روزه رو به پا بدارن، زکات و حج رو به پا بدارن، حکومت حق هم مردم باید به پا بدارن. یعنی حاکم حق رو انتخاب کنن و دنبالش هم برن. حاکم حق منتها طعمه ما هستن سلام الله علیهم، به عقیده ما اونا حاکم حق هستن. و اگر ائمه نباشن، کسانی را که ائمه با صفات ذکر کردن، مجار الامور به ید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه، یا الحوادث الواقع فیها فرج و الى روات احادیثنا، مثلا یا مثلا فرض بگی پیغمبر اعظم فرمود اللهم ارحم خلفائی، قالوا یا رسول الله من خلفاؤک؟ قال الذين ياتون بعدي يرون احاديثي و سنتي. با صفات پیغمبر اکرم ذکر کرده خلفا و جانشینان خودش. اینجا فقط ائمه نیست، يرون حدیثی مراد ائمه نیست که پیغمبر میفرمون. ولایتی که در این روایات هست معناش حکومت، یعنی همینطور که مردم وظیفه دارن نماز رو به پا بدارن، زکات را به پا بدارن، حج رو به پا بدارن، حکومت اسلامی را بایستی مردم به پا بدارن، عملیش کنن، به مرحله عمل بیارن. یعنی اول باید برن ببینن کی اصلح للحکومه، و بعد که دیدن کیه انتخابش کنن و ازش پیروی کنن. هستی از امور عملی و اجرای تشکیل حکومت اسلامی این ولایتی که در این روایات هست. حالا شاهد بر این عرضی که من میکنم، یکی از این روایات تو همی باب صحیحه زراره، بعد از اونی که حضرت بفرماد بنی اسلام علی خمس و این پنج تا رو ذکر میکنه که یکیش ولایته، زراره میگه که از کم یبن رسول الله ایو ذالک افضل، از این پنج تا کدوماش افضله؟ قال الولایه، لان الوالی هو مفتاحهن و هو دلیل لانه مفتاحهن و الوالی هو دلیل علیهن، لأنه مفتاحهن. یعنی اگه میخواد نماز اجرا بشه، زکات اجرا بشه، ضامن اجرا میخواد، قائم به اجرا میخواد، اونی که کلید اجرا اینهاست عبارت از ولایت. و الوالی، والی مشتق از همین ولایته، والی یعنی حاکم، مرزا به حاکم میگفتن والی. و الوالی هو دلیل علیهن، معلوم میشه این روایات نمیخواد بگه دوستی اهل بیت، یا حکومت هم که میگه فقط حکومت اهل بیت، فقط نی حکومت حق، منتها تا اهل بیت هستن به عقیده ما حکومت حق مال اونا، اما بشر بدون حکومت نمیشه، اسلام بدون حکومت نمیشه. اگه بخواییم اون چار تو اجرا بشه، اونی که میتوند اینا رو اجرا کنه، کلید اجرا اونها عبارتش از حاکم حق. پس این ولایت، این که شما فهمیده از امور اعتقادی، بله اعتقاد به امامت ائمه او از اصول مذهب ما، اما این ولایتی که در این روایات داره در عرض صلات و زکات ذکر میکنه، مثلا اون روایته که پنجتا رو میگه، شهادتین اصلا نگفته، از اول امور عملی رو فقط ذکر میکنه. بنی الاسلام علی خمس، از صلات و از زکات و از صوم و الحج و الولایه. قلت ای ذلک افضل؟ قال الولایه، لانه مفتاحهن، یا لانها مفتاحهن. هذا واسه نگاه کنید در وسائل، والوالی هو الدلیل علیهن. پس این ولایتی که در عرض اون چهار تا ذکر میکنه، ولایت اعتقادی رو نمیخواد ذکر کنه، ولایت اجرایی، ولایت عملی. یعنی مردم همینطور که نسبت به نماز و روزه و زکات و حج نمیتونن بی تفاوت باشن، نسبت به حکومت هم نمیتونن بی تفاوت باشن. حکومت حق باید تعیین بشه، یعنی مردم باید تشکیل حکومت اسلامی بدن. همین کاری که در ایران کردن برادران ما و جوانها و خودشون هم فدا کردن که برای تشکیل حکومت حق قیام کردن و مقدمه تشکیل شدن حکومت حق رو فراهم کردن. پس تشکیل حکومت حق اساس اون چارتوست، مجری اون چارتوست. لعنهان یا لعنهو مفتاح هن و بله دیدی؟ بله صحیح هست و صحیح زراره نبی جعفر هست. لعنها مفتاح هن و الوالی هو الدلیل علیهن. پس گاه اوقات شنیده میشه بعضی ها این روایات رو ذکر میکنن، این آقایون میگن بله ولایت، یعنی دوستی اهل بیت داشته باشی. دوستی اهل بیت رو چیه؟ میگه که ناصری باشه، ولی اهل سنت هم دوستی اهل بیت رو دارن، اونا نوعا ولایتی که آدمه ولایتی که این اجازه، اون ولایتی که اینقدر ائمه ما روش اصرار دارند، نمیخوان بگن یعنی ما رو دوست بداریم، میخوان بگن یعنی باید مردم مقدمات تشکیل حکومت حق رو فراهم کنن. منتها حکومت حق باید حاکمش حق باشه، حاکم حق تا ائمه ما هستن اونا از همه حقن. وقتی که اونها دسترسی نباشه، بالاخره یک کسی صلاحیت داره، باید اونی که صالحه پیدا کنن و قیام کنن برای تشکیل حکومت حق. پس این از امور عملیست، اجراییست، مثل نماز و روزه، نه از امور اعتقادی. ولایتی که اینجا هست اینه. خب آره این بله، ولی ولایت منش دوستی اینجا نیست. بله خب این نیست. ولایت یعنی آقا ببینید دنبالش حضرت میفرماد ولوالی، ولوالی کلمه ولوالی ازش نگذاریم. ولوالی هو الدلیل علیهن، والی مشتق از ولایته، والی یعنی چه؟ یعنی حاکم. پس ولایت یعنی حکومت. این یه حاشیه بود، حالا ایشون چون ولایت رو گفتن اینجا بخواستیم بگیم نه ولایت هم از امور اجرایی و عملی. حالا بگذاریم، پس این دو روایت که ما اینجا ذکر کردیم، یکی روایت ابوبصری و یکی هم روایت سلیمان ابن خالد، روایت دوازدهم و هفدهم این باب، اینا دلالت داره بر این که شهادتین و نماز و روزه اینا در عرض هم وظیفه است برای همه بندگان. پس بنابراین کفار همینطور که موظف به شهادتین هستن، موظف به نماز و صوم و حج هم هستن مطابق این روایات. حالا ای حال اینها تا اینجا ادله مشهور که آقایون نوعا میخوام بگن اگه ما یه ادله رو نداشتیم همون اجماع کافی، مثل اینکه این از امتیازات سخت شیعه است که شیعه میگفتن الکفار اندنا کما اینکه مکلف به اصولا مکلف به فروع هم هستن و به اجماع خیلی اتکا میکنن فقهای ما، خلافن لأهل سنت که مسئله بینشون جدا خلافیست. ابو حنیفه و احمد حنبل می گفتن که کفار تکلیف ندارن به فرو، ولی مالک می گفته تکلیف دارن، مالک و شافعی. پس اونا مسئله بینشون خلافیست اما بین ما خلاف. خب این تقریبا مسئله بین فقهای شیعه قطعی و مسلم بوده است تا زمان فیض کاشانی و امین استرابادی و بعد یه صاحب حدائق. صاحب حدائق اینجا به فرمان ولا بزرگان ما فرمودن کفار مکلفه به فروع، اما به نظر ما درست نیست و ما اشکال داریم در این معنا. اشکالاتی که ذهن میکنه عدلش هم زیاده، با یک دوتون که ما اضافه کنیم یه هفتش تو دلیل میشه. یه دلیلش گفته است که چه دلیل داریم بر این که کفار مکلف به فروع؟ عدم و دلیل، دلیل العدم. این یه دلیل صاحب هده. جوابش این است که این همه آیاتی که ما خوندیم و اونگهی اجماع و این روایاتی که ما گفتیم و اطلاقات و عمومات ادله اولیه، اینا همش دلیل. پس این که ایشون میفرماد چه دلیلی، همین ادله که ما ذکر کردیم، این دلیل صاحب حدائق بگه. دلیل دیگری که صاحب حدائق بخواد بیاره بفرمان که ما اگر بخوایم بگیم تکلیف دارن کفار، تکلیف مالای اتاق لازم میاد. چرا تکلیف مالای اتاق لازم میاد؟ من برای این که کافر جاهل به احکام ما، کافری که اصلا سراغ اسلام نمیده، او چی میدونه نماز و حج و نمیدونه فرضی وضو جبیره و اینا چیه؟ جاهله. و تکلیف جاهل ای قبیح است، قبیح هم از خدا صادر نمیشه، در حقیقت تکلیف مالای اتاقه، تکلیف به غیر مقدوره. برای اینکه کسی که جاهل به حکم باشه مقدور نیست براش عمل به این حکم. که خلاصه تکلیف را بفرمان قبیح است از باب اینکه تکلیف غیر مقدوره، چون جاهل برش غیر مقدوره. اینجا اشکالی که به ایشون میشه اشکال واضحه که تمام تکالیف از اول به افراد که متوجه میشه، به عنوان علم که متوجه میشه. اگر بخواییم در تکالیفی که شارع انشاء میکنه منحصر به عالمین باشه، این دو لازم میاد. اگر بخوان بگن ایها العالم به وجوب الوضو یجب علیک الوضو، این دو لازم میاد. برای اینکه باید اول وجوب وضو باشه تا بعد علم بهش تعلق بگیره، حالا که علم بهش تعلق گرفت وقت تکلیف روش بیاد. پس نمیتونیم ما بگیم احکام روی عالمین به احکام اومده، تمام احکام بله دوارش اینجوری شما میگوید ایها العالم به وجوب الوضو یجب علیک الوضو. این که علم شما میخوای پیدا کنی به وجوب وضو، رتبه معلوم قبل از علمه، باید در رتبه سابقه بر علم شما وجوب وضو باشد تا شما بهش علم پیدا کنی. نه نه، علم به وجوب، ایها العالم به وجوب الوضو یجب علیک الوضو، در مرتبه سابقه بر علم شما باید وجوب وضو باشد تا شما علم پیدا کنی. حالا که علم پیدا کردی، حالا وقت یجب بیاد، این دور میشه دیگه. پس ما نمیتونیم بگیم احکام مخصوص به عالمین به احکامه، اینکه دوره احکام روی عناوین اولیه میاد، لله علی الناس جلبه من استطاع الیه سبیلا، روی مستطیع میاد وجوب حد. مسئله علم و جهل در موضوع معخوض نیست، منتها دو لازم یه تو خوندی تو اصولا اینا خوندی میدید شما که ببینید، شما حساب کنید اگه بخواید علم به وجوب وضو داشته باشی باید وجوب در رتبه سابقه علم شما مفروض باشه، شما بهش علم پیدا کنید. علم به وجوب وضو یعنی علم دارن به این که این وجوب ثابت است، در صورتی که تا شما علم پیدا نکنید وجوب ثابت میشه. آقا اگه آقا اجازه بفرمایید، اگه علم جزء موضوع باشه تا موضوع نیاد حکم نمیاد، پس حکم توقف به موضوع داره که یه جزء موضوع علمه. آقای دوستان حکم توقف به موضوع داره که فرض نیست علم در موضوع اخذ شده، پس علم رتبش قبل از حکمه. از اون طرف چون علم به حکمه بایستی معلوم در رتبه سابقه بر علم باشه، برای که علم مطابقه با واقع میخواییم، علم خلاف واقع که نمیخواییم، پس باید حکم مفروض الوجود باشد با قطع نظر از علم شما، تا شما علم بهش پیدا کنی. حالا که علم پیدا کردی وقت موضوع حکم محقق بشه حکم بیان، پس حکم هم در رتبه سابقه علم باید باشه هم در رتبه لاحقه علم. ببینید این در اصول یه بحث شده که پس ما نمیتونیم بگیم احکام مخصوص است به عالمین به احکام، این اشکال صاحب حدائق پس در همه احکام میاد و جوابش حلش اینه که احکام روی عناوین اولیه میاد با قطع نظر از علم و جهل. الخمر حرام، الخمر نجس، المستطیع یجب علیه الحج، علم و جهل در موضوع مأخوذ نیست، حکم روی عنوان اولی میاد، علم و جهل در موضوع اصل نشده، منتها عقل میگه اگر شما احتمال تکلیف مولا رو دادی، احتمال دادی تکلیف باشه، باید بری تحقیق کنی، نرفتی تحقیق بکنی مقصری، مقصر خواب. اگه عالم باشی علم پیدا کردی تکلیف منجز، اگه احتمالم دادی و کوتاهی کردی بازم تکلیف منجز. اما اگر یک کسی جاهل قاصر باشه، پشت کوه هیچ در مجامع نبوده، به اندازه وسط خودش هم بیچاره در همون ده خودشون تحقیق کرده ولی اصلا این مسئله به ذهنش خطور نکرد، هیچ آقایی هیچ منبری هم اونجا نبودست بگه، این جاهل قاصره، جاهل قاصره گر باشد معذوره، نه که تکلیف نداره، تکلیف واقعی براش هست مطابق منجز نیست. پس یه مرحله، مرحله اصل حکمه جعل حکم روی عناوین اولیه است با قطع نظر از علم و جهل، همه احکام اینجوره. یه مرحله، مرحله تنجز و عقوبت، در تنجز و عقوبت عقل میگه این یه حکم عقله، این یه حکم خدا نیست، این یه حکم عقله، عقل میگه اگه علم به تکلیف داری منجز، اگه جاهلی و جاهل مقصری کوتاهی کرده در یاد گرفتم بازم مقصر یا عقاب داریم، اما اگر جاهل قاصر باشی با این که حکم برات هست اما منجز نیست، پس اونی که هست علم و جهل در باب تنجز احکام میاد نه در اصل ثبوت احکام. اصل ثبوت احکام روی عناوین اولیه است و علم درش مأخوذ نیست، در مقام تنجز که تنجز مال عقل دیگه، مال شارع نیست. در مقام تنجز که تنجز مال عقله دیگه، مال شاره نیست، حکم عقله. عقل میگه اگه علم پیدا کردی منجم، اگه جاهل مقصر هم باشی منجم، یعنی عقوبت داری، اگه جاهل قاصر باشی عقوبت نداری. پس اونی که صاحب حدایق فرمودن آدم کافر جاهل به احکام است، پس مقدور نیست براش احکامو به جا بیاره. پس اگه بخواد تکلیف براش بیاد این قبیح است و محاله. این جوابش اینه که اگه اصل ثبوت احکامو میگی این مال همه است، و اگه تنجزو میگی بره برای جاهل قاصر منجز نیست و این منحصر به کافر نیست. مسلمون هم باشد و جاهل قاصر باشد نسبت به یه تکلیفی عقاب نداره. این هم یه بیان من صاحب هدایت. نه نه، اگر یه کسی جاهل مقصر باشه اقام نداره، اقام داره، شرط تنجز مثلا هم گفتن. بیان دیگری که صاحب هدایق بکنه، ببین آدون از این را که گفتیم تکلیف جاهل ایشون فرمود تکلیف به غیر مقدور است و محال. حالا بیان دیگری برای صاحب هدایق بکنه، اینو خود صاحب هدایق دیگه نگفته، و او این که این عدم قدرت، این که فرمود مقدور نیست، نه از جهت جهل بگیم مقدور نیست، بلکه از جهت کفر بگیم مقدور نیست. بگه صاحب حدائق کسی که میخوای تکلیفش بکنی باید قدرت داشته باشه، و کافر قدرت نداره در انجام تکلیف، برای که شما خودتون میگی کافر اگر عملی رو انجام بده باطله، چون قصد قربتش متمرکز نیست. پس از راه جهل وارد نشین، از راه کفر بگیم حیث و این که کافر است و عمل کافر شرعا باطل است، پس این کافر قدرت ندارد بر عمل صحیح. حالا که قدرت ندارد اگه تکلیفش بکنی، تکلیف به غیر مقدوره، و تکلیف به غیر مقدور این قبیح است و محاله. که همون بیان صاحب حدائق را منتها ایشون از راه جهل وارد شد، عدم قدرت رو از راه جهل بود، حالا عدم قدرت رو از راه کفر بگیم. خب این یه قدری اشکال سر و صورت داریه. آقایون بزرگان جواب دادن از این اشکال، گفتن که مقدور به واسطه مقدوره. اگر یه آدمی وضو نداره شما بهش بگی نماز بخون، خب در حال حدث البته مقدور نیست نماز صحیح، اما میتونه بره شرطشو موجود کنه، میتونه بره وضو بگیره. شما بهش بگی نماز بخون، بعد اون میبینه نماز بدون وضو صحیح نی، دندش نمشه بره وضو رو هم بگیره. پس به واسطه تحصیل مقدمات مقدور میشه. این کافرم در حال کفر تکلیف نماز میاد گردنش، منتها در حال کفر براش مقدور نیست، اما میتونه برد مسلمون بشه، شرطش به اختیار خودشه، برد اسلام اختیار بکنه و نمازو بخونه. پس این که فرمودید کفر چون مانع صحت است مقدور نیست، ما میگیم حیث این که میتوند مسلمان بشه، شرط رو میتوند ایجاد بکنه، پس تکلیف مقدور میشه. المقدور به شرط مقدورون، المقدور به الواسطه مقدورون. این جوابیست که بزرگان به این اشکال دادن، ولی این اشکال یه قدری مثل که دقیق تر از این معناست. آدم کافر تکلیفش که می کنی میگی که نماز بخون، بعد میگه که در حال کفر صحیح نیست. در حال کفر صحیح نیست، شما میگه خب ببین مسلمون شد و نماز بخون. وقتی که آمد مسلمون شد بهش میگه دیگه نماز واجب نیست، بلکه الاسلام یجب با ما قبل خودتون میگی. پس این تکلیف تکلیف مستحجنیست لغوه، برای اینکه تکلیف برای انبعاث طرفه، تکلیف برای این است که طرف عمل بکنه و فرض اینه این تکلیف تیرش به سنگ میکنه. این تکلیف تکلیف عملی نیست. برای که بهش میگوی نماز بخون در حال کفه نماز بخونه که میگی صحیح. اگر رفت گفت اشهد و الله اله الا الله میگی دیگه لازم دی بخونه علی اسلام یا تو با ما قبل. پس این تکلیف تکلیف لغوی شد. بعدش بعد اون که نماز در حال اسلامه آقا جون، آجون اون که بعد مسلمان شد علی اسلام یجب ما قبل است. ببینید این نه یجب ما قبل است بعد مگر این که شما بفرمایید وقت هنوز باقیه. در اونجایی که وقت باقیه تکلیف به نماز میکنیم و تکلیف به نماز فایدهش این است که میتونه بره مسلمان بشه و وقت باقیه نماز رو بخونه. مگه اینجور باشد که وقت باقی باشه؟ اما اگر چنون چه در باب زکات وقتی حرف نمیاد. در باب زکات همه فقها ها گفتن اگر آمد مسلمون شد ولو اون مالی که متعلق زکات موجوده لازم نیست زکات شو بده. در باب زکاتی اشکال میاد. برای اینکه این آقای کافر میگوی زکه مالک زکه مالک میخواد زکات بده میگه نه قبول نی تو کافری. میاد بگه اشهد و الله اله الا الله میگه حالا دیگه لازم نیبدی. پس این تکلیف تکلیف لغو مستحجنی میشه. این بایستی یه فکریه براش کرد. اشکال اگر اینجور که کفر مانع صحت است و اگر این مانع رو برطرف کرد اصلا تکلیف میپره. پس تکلیف لغوه مستحجن. این تکلیف لغوه. خلاصه خداوند تکلیف لغو نسبت به کسی مگر این که اینجور بگیم فائده این تکلیف اینه که اگه در حال کفر مرد بشه عقابش. میگم چرا از اول کافر بودی؟ چرا از اول کافر شده که این تکلیف رو نتونی عمل بکنی؟ و یکم این که فایدهش اینه که حاکم شهر میتونه از مالش زکات رو به زور بگیره. که فائده تعلق تکلیف این است که هم صحت عقوبت میاره و هم این که اگر چنون چه در حال کفر به دست یکی از قضات شهر افتاد و خواست مثلا فرض بگیری محکومش کنه در ضمن محکومیت میگه مال جناب عالی هم این اندازه زکات درشه ولو تو کافری و عقیده نداریم دی اما ما زکات از مالت برمیداریم. این فایده مهمیه که بشه حاکم شهر از مالش زکات رو برداره. پس این تکلیف ولو باعث اون طرف بالفعل نمیشه باشه. اگر غرض از تکلیف بعث فعلی این بعث محاله. برای اینکه در حال کفر نمیتونه صحیح نیازه بعدش کفرم تکلیف میپره. اما اصل تعلق و زکات به نحو حکم وضعی مانعی نداره. بگیم عمومات دلالت داره حکم وضعی برای این هست. نتیجهش این است که روز قیامت میتونن عقابش کنن. میگن تو از اول چرا کافر بودی که این زکات ترک بشه و یکم حاکم شهر میتونه از مالش برداره. اما اگر مراد به تکلیف حکم تکلیفی و بعث نحو عمل باشد فعلا این البته یه اشکال وارده که لغو چنین تکلیفی بالاخره لغوه. میگم معنی لغوه تکلیف میکنه آقا برای چی؟ برای که یه آقا عمل کنه. این نمیشه عمل کنه. تا کافر است که نمیشه عمل کنه. مسلمان هم که شد میگوی معنی میخواه. خب تکلیف لغوه. جوابش نیست که حکم وضعی جهلش اشکال نداره. من میدم بالاخره پس تکلیف لغو میشه. پس اگر بخواهیم بیان بکنیم اشکال را اینجور بیان کنیم که بگیم لغو خطابی برای اینکه تکلیف به خاطر انبعاس طرفه و طرف در حال کفر اگر بخواد به جا بیاره که صحیح نی. بعد از کفرم اگر بخواد به جا بیاره میگو لازم نی بخشیده شده. پس تکلیف لغوه. جوابش این است که حکم وضعی جعلش مانعی نداره. هم مصحح عقوبته هم سبب میشه که حاکم شهر بتونه از مالش برداره. این هم بگذاره. و اشکال دیگری که صاحب حدایق میکنه میگه این روایاتی که ما داریم طلب العلم فریضتون از پیغمبر اکرم فرمود طلب العلم فریضتون الان کل مسلم پس معلوم میشه مسلمان ها باید احکام یاد بگیرن و غیر مسلمان ها لازم نیست احکام یاد بگیرن. خب یه احباب این است که پیغمبر اکرم فرمایشی که میفرموده است برای این بوده است که قابل اجرا باشه، در کفار قابل اجرا نبوده، میخواست یه مسلمان ها تشویق کنه بره طلب علم بکنن. این معنیش این نیست یعنی کفار تکلیف ندارن. اشکال دیگری که صاحب حدایق داره اینه که قرآن مثلا میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، خطاب به یا ایها الذین آمنوا. پس معلوم میشه کفار تکلیف صوم نداره. خب این جوابش اینه که خیلی از احکام هم ما داریم که روی عناوین اولی اومده، روی ناس اومده، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و این جاهایی که روی آمن و تکلیف اومده نکته هایی در کار بوده، و الا اون ادله دیگر ما داریم که روی مطلق اومده. این که صاحب هدایه بخواد بگید اینجا حمله مطلق بر مقید میکنیم، یعنی یه جا چون رو ناس تکلیف اومده نسبت سوم روی آمن اومده، اون وقت اون ناس رو تغییر به آمن رو میکنیم. این معنیش اینه موضوع یه دلیل رو به موضوع دلیل دیگر تغییر بکنیم. این چه درست نیست، این مطلق و مقید نیست که علایال این عدل دلیلهای حسابی نیست. عمده دلیلی که صاحب حدائق داره دو یه قضیه هم سر و صورت داره روایاته. چند تا روایت ذکر میکنه که ظاهر این روایات این است که کفار در حال کفر تکلیف به فرو ندارن. حالا این روایات یکیش صحیحه زراره است که روی خیلی هم تکیه میکنه صاحب حدائق. اصول کافی جلد اول صفحه 180، این اصول کافی که ما داریم مالی چاپ آخوندیس و اولا چاپ کرده بود، باب و معرفت الامام حدیث سوم. در وافی هم همون باب و معرفت الامام هست، در وافی هم حدیث هست باب و معرفت الامام. حدیث سوم باب و معرفت الامام محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن زراره سند صحیح. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اخبرني عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق. به حضرت ابي جعفر عرض کردم که معرفت و شناسایی امام شما واجب است بر همه بندگان خدا. فقال حضرت فرمود ان الله عز وجل بعث محمدا الى الناس اجمعين، خداوند پیغمبر را برای همه مردم فرستاد، رسولاً و حجتاً لله علی جمیع خلقه فی الارض. پس رسالت پیغمبر که او اصل یکی از اصول اولیه این بر همه بنده. بعد وقت حضرت می فرماد فمن آمن بالله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و تبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبه علیه. هر کس خدا رو شناخت، پیغمبرم شناخت، تصدیقم کرد پیغمبر رو، اون وقت معرفت امام از ما واجب است بر او. و من لم یؤمن بالله و به رسوله، اون کسی که ایمان به خدا نداره، ایمان به پیغمبر نداره، و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما، اون که خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، شناسایی حقوق اونا رو نداره، یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. آدمی که خدا و پیغمبر اصلا قبول نداره، اصلا مسلمون نیست، چطور میشه به این بگوی واجب است که تو امامت موسی بن جعفر رو بشناسی و بر طبقش مثلا عمل بکنی؟ این در حقیقت یه تکلیف مالایطاقیه مثلا فرض بگیری. خب وقتی که معرفت امام واجب نباشه، معرفت احکامی که از ناحیه امامه، این احکام فقه ما نوعا از ناحیه ائمه، معرفت امام برای شخص واجب نیست، اما معرفت این که وضوع جبیر اینجوریه برش واجب است و عملش واجبه. از این روایت پس به قاعده فهمیده میشه که پله پله، اول خدا، خدا رو قبول کردی پیغمبر، پیغمبر رو قبول کردی امام، امام رو قبول کردی نماز، نماز رو قبول کردی وضو، وضو رو قبول کردی وقت وضو جبیره. اما از اول این که از بیخ منکره، بیایی بگو که چرا وضو جبیره ای نگرفته. این یه روایت که صاحب هدایه روی این روایت خیلی دیگه قلم فرسایی کرده تو شعار میده روی ها که بله ببینید این صحیح هست به نظر خودشون که اوشون همه روایت ها رو میگه حجته. فقهای اصولی روایت ها میگن این صحیحه، اون صحیح نیست، اون ضعیفه. میگن این روایت به نظر خودتون بابا سندش صحیح محکم دیگه چی میگید؟ این روایت رو گذاشتی کنار. و در هدایه میگه بله به یکی از بزرگان علما من بهش میگفتم که کفار مکلفه به فروع، به چه دلیل هستن؟ میگفت شهرت و اینها بود. بعد من این دو روایت، یکی این روایت، یکی روایت که بعد میخونیم براش خوندم، جوابی نداشت. اما بازم دست بر نداشت حرفش، بازم به همون شهرت اتکا میکرد و میگفت که نخیر مشروف افکارتون اینه. صاحب وافی بعد از آنی که این روایت رو در باب معرفت الامام نقل میکنه این عبارت رو داره، میگه وفی هذا الحدیث دلالتون علی ان الکفار لیسوا مکلفین به شرائع الاسلام کما هو الحق خلافا لما اشتهر بین متأخری اصحابنا. که ایشون صاحب وافی مطابق همین روایت میگه که معلوم میشه که کفار مکلف به شرایع و فروع نیستن، برای که اونا رتبهش متأخر از معرفت خدا و معرفت پیغمبره. خب حالا این یه حدیث صحیحه که صاحب هدایه دلیل بر خودش آورده. باشه تا برای فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.